بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. در این مجموعه رذایل اخلاقی یهودی ها را بیان میکند. اول از آیه 43 همین سوره مبارکه نساء شروع شد که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. اینها ضالن مضلن و مانند آن. تا میرسد به این جمله که فرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. این رؤیت در این گونه از موارد، این رأی به معنای نظر هست، یعنی نگاه نمی کنی. یعنی اونقدر مسئله زلالت یهودی ها بین الغی است و روشن که محسوس شد، تو می توانی نگاه بکنی، به نظر می رسد. یا این که نه، علم تره یعنی علم تنته رؤیتو که، یا علم ینته علمو که الیهم، آیا علمت به اینجا نرسید؟ یعنی اینها در دسترس علمن، علم تو میتواند به اینها دسترسی پیدا کند. و این است که اینها با اینکه مقداری از کتاب را آشنا هستند و از تورات آگاهی دارن، به جبت و طاغوت ایمان می آورن. یک، در داوری حق مسلم را زیر پا می گذارن و باطل محض را بر حق مقدم می دارن. دو، جبت همونطوری که از قطرب نقل شده است، فخر رازی نقل کرد، قرطبی در جامع نقل کرد و دیگران هم آوردن که این اصلش جبس بود، که این سین تبدیل به تا شد. جبت یا جبس هر امر افسانه‌ای و بیهوده و یابه و خرافی رو میگن جبت. اگر چون که سحر و امثال سحر را جبت گفتن، برای آن است که امر خرافی است. اگر سنم و وسن را جبت گفتن، برای اینکه امر خرافی و باطل و موهوم است. بعضی ها گفتن که جبت و طاغوت نام دو بت بود برای قریش. اگر هم نام بت هاست، این علم بالغلبه است، چون خود اونها از بت‌ها به این نام‌های زشت یاد نمی‌کنن، چون لغتاً طغیان و جبت معنای رذیلت را به همراه دارد، خرافه و طغیان و باطل و مانند آن. این دین الهی است که از بت‌ها به جبت و طاغوت تعبیر می‌کنه، وگرنه مشرکین نام بت‌های خود را جبت و طاغوت نمی نهادند. اگر هم بر فرض بر بت‌ها اطلاق می کردند، برای آن است که یکی از مصادیق جبت و طاغوت است. این مطلب اول. دوم این که کلمه طاغوت در قرآن مکرر به کار رفت، اما کلمه جبت همین یک مورد است. از ترادف جبت و طاغوت به دست می آید که اینا یه جامعی دارن. اگر ما معنای طاغوت را از قرآن استنباط بکنیم، معنای جبت هم به دست می آید. معنای طاغوت در قرآن مقابل با الله است. حالا ریشه لغوی طاغوت از طغیان است و این تای او تای مبالغه است و در تعدی هم افراط روا داشتن است و امثال ذلک. در قرآن کریم مؤمنین را جزء اولیای خدا می داند، کافران را جزء اولیای طاغوت. الله ولی الذین آمنوا اما والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. چون که در همین سوره مبارکه نساء آیه 76 که بخواست خدا بعدن بحث می شود، این چین آمده است: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. مؤمن در راه خدا جنگ میکند به جهاد، کافر در راه طاغوت جنگ میکند. در سوره مبارک نحل هم اینا کاملا در مقابل هم قرار گرفتن. آیه 36 سوره نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این آیه 36 سوره نحل همون مضمون لا اله الا الله را تفهیم می کند. لا اله الا الله، غیر از الله هر اله خرافی و دروغی را نفی می کند. آیه 36 سوره نحل هم این چین است: لقد بعثنا فی کل امتی رسولا منهم ان اجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خدا را عبادت کنید و از طغیان و طاغوت اجتناب کنید. اجتناب کنید هم قبلا معناش روشن شد که یعنی طاغوت در یه جانبی قرار بگیرد، شما در جانب دیگر قرار بگیرید، که این عمل رو میگن اجتناب، تجنب، یعنی جانبتون رو عوض بکنید. بنابراین چون طغیان و طاغوت در قرآن کریم در مقابل الله و رحمان است، یعنی باطل، جبت هم که مرادف طاغوت یاد شده است، او هم همین معنا رو دارد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این گروهی از اهل کتاب یهودی ها با اینکه مقداری از علوم الهی را آگاهند، به جبت و طاغوت ایمان می آورند. این ناظر به آن است که این بت‌پرستی یا خرافه بت‌پرست ها را امضا کردند. البته روایتی که در ذیل این قسمت هست این رو تأیید می کند، چون بعد از جریان جنگ احد عده از یهودی های مدینه به مکه رفتند تا مشرکین قریش را وادار کنند که مجهز بشوند علیه مسلمین حمله کنند و با هم هم بسازند، یعنی یهودی های مدینه با مشرکین مکه. ابو سفیان و دیگران از سران شرک به این کعب یهودی به مانند اون گفتن: شما اهل کتابید، مسلمین هم اهل کتابن، شاید این توطئه ای باشد. تو اگر راست میگویی اول در برابر بت‌های ما سجده کن و خضوع کن تا ما مطمئن بشویم که تو به جبت و طاغوت مثلا ایمان داری، به این بت‌ها مؤمنی. این گروه یهودی که از مدینه به مکه برای توطئه رفتن، در برابر بت‌های اونها سجده کردن، خضوع کردن. این ناظر به آن است که یؤمنون به جبت و طاغوت. حالا یا این شأن نزول تام است یا ناتمام، در حقیقت اصل معنا حق است، یعنی اونها این بت‌ها را پذیرفتند. برای اینکه در جمله بعد و مطلع بعد این چنین داوری کردند، گفتن شما اهل مشرکین از مؤمنین و مدعیان دین بهترید، راه شما بهتر است. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. همین یهودی ها و اهل کتاب به مشرکین میگفتن شما از مؤمنین بهترید، متمدن ترید، سعادتمند ترید و اصول ارزشیتون بیشتر است و مانندی. و یقولون للذین کفروا، مقولشون این است که شما اهدایید، اما مقول الله مشرکینن، یعنی یهودی ها به مشرکین حرف زدن. این لام که دارد یقولون للذین، به همین معنای راج است که میگویم قلت له، یعنی به او گفتم. ولی در اینجا ممکن است یک معنای لطیفی هم او را همراهی کند و این است که این حرف که زدن به سود مشرکین بود، برای جلب رضایت مشرکین بود، لعجل المشرکین حرف زدن برای خوشایند اونها. و یقولون که این مطلع بعدی است، میگوین شما از مسلمان های مدینه متمدن ترید، زیرا این کعب یهودی با همراهانشون از ابو سفیان و دیگران سوال کردن که آداب و عادات شما چیست. اونا گفتن که اونها اول سوال کردن ما بهتریم یا مسلمینی که در مدینه به سر میبرن و شما از نزدیک اونها رو میبینید. یهودی هایی که از مدینه مکه آمدن گفتن ما از مسلمین با خبریم، از عادات و آدابشون آگاهیم، اما شما چه میکنید؟ اونا گفتن ما مهمون نوازیم، حاجیان را آب میدهیم، کعبه را مرمت میکنیم، دور او طواف میکنیم، عامل تفرقه نیستیم. اینها آمدن عادات و آداب ما را به هم زدن، در بین ما تفرقه ایجاد کردن، از این حرف. بعد این گروهی که از مدینه آمده بودن، یعنی همین یهودی ها، به مشرکین میگفتن شما از مسلمین متمدن ترید. و یقولون للذین کفروا، یعنی درباره اینها میگفتن هؤلاء، یعنی این کافران، اهدا من الذین آمنوا سبیلا، یعنی کافران مکه از مسلمین مدینه متمدن ترن، راهشون بهتر است. خب این خلاصه حرف اونها. در قرآن کریم همه این خطوط ذکر شد و ابطال شد، اما اینکه اینها اهل کتابن، کتاب الهی توحید را حق می داند و شرک را باطل می داند، چگونه مسلمان محق از مشرک مبطل کمتر است و چگونه مشرک مبطل بر مسلمان محق غالب است و راجع، و ثانیاً هر مکلفی موظف است که به طاغوت کفر بورزد و اینها به طاغوت ایمان می آورند. در بخشای دیگر فرمود اینها یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، اینها مأمور شدند که به طاغوت کفر بورزند ولی اینها به طاغوت ایمان می آورند. در همون سوره مائده و اینا که مراجعه به محکمه طاغوت تحریم شده است، فرمود اینها یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. پس اینها وضعشون اینه. اما این که گفتن ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، این را ذات اقدس اله مشخص کرد که کی هدایت شده تر است و کی هدایت شده تر نیست. در سوره اسراء آیه 84 این چنین است: قل کلون یعمل علی شاکرته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. هر کسی به روش خاص خود کار میکند، به شکل درون خود کار میکند. از کوزه همون تراود اون چه که دروست. هر کسی چه بخواهد چه نخواهد، مجری معماری ها و مهندسی های درون خودش است. چون درون خود را شناسایی نکرده است، داوری او در کارهای بیرونی او هم ناسباب است. قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی به شکل جان خود کار میکنه. بعد فرمود فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا، چون خدا به درون شما آگاه تر از خود شماست، میداند که کی مهتدی است، کی ضال است، کی در راه است، کی بیراه است. زیرا همه کارهای افراد بر اساس مهندسی و معماری درون اونهاست. این یه مقدمه. درون همه را خدا بهتر از دیگران میداند. این دو. پس خدا بهتر میداند که کی در مسیر است، کی در مسیر نیست. لذا با فاء تفری یاد کرد، فرمود چون کلون یعملو علی شاکلته فربکم اعلم اهدا به و اعلم به من هو اهدا سبیلا. چرا اعلم است؟ برای اینکه اعلم است به اون شاکله، اعلم است به اون اصل. هر کسی برابر یک نسخه کار میکند. اگر نسخه را دیگری بهتر بداند، حال مجریان نسخه را هم او بهتر میداند. پس خدا بهتر میداند که چه گروهی در راهند، چه گروهی در راه نیستند. چه اینکه در بخش های دیگر هم مشابه این مضمون آمده است که کی در مسیر است، کی در مسیر نیست، و هدایت از آن کیست، و کی از هدایت طرفی نمیبندد و ماننده. خب همه این جزئیات را پس قرآن نفی کرد. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. چون همه اینها برخلاف گفته خداست، برخلاف حق است، خدا اینها را لعنت کرده است. فرمود اولئک الذین لعنهم الله. اینم بس اساس شکل اول تنظیم فرمود. فرمود اینها را خدا لعنت کرده است. لعنت همون بعد از رحمت خداست. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این یک صغرا و کبراست شکل اول. اینها ملعونن، هیچ ملعونی ناصر و نصیر ندارد، پس هیچ کسی به داد یهودیان نمیرسد. اینا کسانی هستند که زور بد علیهم ذلت و المسکنه. این ادعای قرآن کریم است. اینها ملعونن، هیچ ملعونی هم منصور نیست، پس اینها منصور نیستند. چون اگر خدا نصرت خود را برداشت چه کسی میتواند مخذول خدا را یاری کند؟ در سرفصل این مجموعه فرمود و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، خدا در ولی بودن کافی است، خدا در نصیر بودن کافی است. از آیات دیگر هم همین معنا با حصر استفاده می شود که غیر از خدا ولی نیست، غیر از خدا نصیری نیست. خب پس اینها ملعونن و هر کس که ملعون خدا شد منصور نیست، یعنی نصیری ندارد، پس اینها نصیری ندارن. بیگانه ها ممکن است بر اینها مسلط بشوند و اینها را مثل کلب اغرا بکنند، اما در حقیقت زنجیرشون به دست دیگری است. در همین فصل چند جا از لعنت اینها سخن به میون آمده است که فرمود من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او لعنهم كما لعنا اصحاب السبت. در این آیه محل بحث هم فرمود اینها ملعون خدا هستند. لعن هم یعنی بعد از رحمت. اگر کسی از رحمت خدا دور بود، چون سراسر جهان ستاد الهیان، هیچ کسی اون ملعون را کمک نخواهد کرد. بعد یکی از رذایل دیگرشون را در آیه بعدی ذکر کرد، فرمود ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا. حالا این ام یا متصل است به قرینه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا منقطع است که خیلی از مفسرین این را منقطع دانستن. ام منقطع معنی بل هست. به هر تقدیر در این آیه رذیلت دیگری را برای ناز ذکر میکند، میفهمد به این که آیا اینها ملکی و قدرتی و سلطنتی در دست دارند که چیزی به کسی نمیدهند؟ یعنی اینها اگر مالک و ملک بشوند چیزی به کسی نمیدن، انحصار طلبن. ام لهم نصیب من الملک، آیا یک نفوذ و قدرتی اینها دارن، بهره از ملک و سلطنت دارن؟ اگر می داشتن نقیری را به کسی نمیدادن. نقیر، قطمیر، فتیل، همه اینها کنایه از اقل و ما یمکن است. اون نقطه‌ای که روی حسه خرماست از او به نقیر یاد می شود، و اون چرا که مرغ با منقار خود برمی دارد از او به نقیر یاد می شود که کنایه از شیء قلیل است. اینها نقیری را به کسی نمی دهند. در قرآن کریم حالا بیش از 50 مورد، حدود 60 مورد از انسان به مذمت یاد شده است. همه این مذمت ها ناظر به طبیعت انسان است، و اونجا که از کرامت بنی آدم سخن گفته می شود ناظر به فطرت انسان است. فطرت انسان مکرم است چون الهی است، طبیعت انسان مذموم است چون از طین برخواسته شد. اینی خالق بشرا من طین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی. این دو ضلع که در انسان هست رذایل و فضائل را تقسیم می کند. همه فضائل به اون فطرت برمی گردد، همه رذایل به این طبیعت برمی گردد. و انسان که مجموعه از طبیعت و فطرت است، مجموعه این رذایل و فضائل هست، یه جهاد درونی دارد. اونا که فطرتها را خاموش کردن و قد خواب من دستاها، فقط به دام طبیعت افتادن. وقتی به دام طبیعت افتادن کار اینها یک طرف است، یعنی مجموعه رذایل هست. در سوره مبارکه اسراء از طمع بودن انسان رو جنبه طبیعی چنین یاد فرمود، آیه 100 سوره اسراء، سوره اسراء این است: قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. انسان قطور است، بخیل است. شما اگر همه خزائن الهی را می داشتید باز حاضر نبودید به کسی بدید، برای اینکه می ترسیدید تمام بشود. این رذیلت که به طبیعت برمی گردد در یهودی ها به کمال رسیده است، زیرا فطرت ها را خاموش کردن، قد خواب من دستا ها، و این طبیعت ها را مشتعل کردن. طبیعت انسان هم همان است که خلق الانسانو هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. هدایت این طبیعت جوار و سرکش هم به وسیله عبادت است که اینها ندارن، چون بعد از اینکه فرمود خلق الانسانو هلوعا جزوع و منوعا او را ذکر فرمود الا المصلی الذین هم فی صلاتهم دائمون. تنها راه عبادت و فطرت است که این راه طمع ورزی طبیعت را تعدیل می کند. اگر راه عبادت بسته شد، این راه طمع ورزی طبیعت جوال است و مشتعل. اگر همه خزائن الهی را داشته باشد، باز حاضر نیست به کسی چیز ببخشد، روی همون قطور بودن و بخیل بودن و ممسک بودن. یهودی ها این چنینه، لذا فرمود اگه اینا ملکی داشته باشن یه نقیری به کسی نمیدن. یه حرف لطیفی در تفسیر المنار هست، حق هیچ کسی نباید ضایع شود. این یه صهیونیست اشغالگر، اینا سال 1948 میلادی این فلسطین رو اشغال کرد که الان تقریبا 44 سال است. الان که 1992 میلادی است، چهلومین سالگرد اشغال این سرزمین فلسطین است. اینا از 1948 اشغال شروع کردن تا الان که 1992 است. 60 سال قبل از این جریان، یعنی شاید 20 سال قبل از جریان اشغال فلسطین، محمد عبدو صاحب تفسیر المنار میگوید عثمانیون که الان مالک این سرزمین هستن باید مواظب باشن که این نقشه های اسرائیل اثر نکند و اینها در این سرزمین نفوذ پیدا نکنند، وگرنه مسلمون ها را بیرون میکنند و بر اساس آیه ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، به احدی رحم نمیکنند، مسلمون ها را بیرون میکنند، چیزی هم به اینها نمیدن، اینا خطر دارن. این حرف را صاحب تفسیر المنار ذیل همین آیه دارد، ذیل همین آیه محل بحث. ام لهم نصیب من الملک فَإِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ذیل همین آیه دارد. نوشته که یهودی ها پرخطرن، اینا با دسیسه میخوان کم کم در فلسطین را پیدا کنن. میگوید یک نجار اسرائیلی کمتر از یک نجار مسلمان حقوق میگیرد. خب این چیور تأمین میشود؟ اینا را یه عده‌ای دارن اداره میکنن. این حرف را ایشون دو تفسیر المنار دارد. یه کارگر اسرائیلی مثلا نجار که خدمات ارائه می کند کمتر از یک نجار مسلمان پول می گیرد، مزد می گیرد، می خوان راه باز کنند. و اگر عثمانیون اون روزی که خلفای عثمانی بر این سرزمین مسلط بودند، عثمانیون مواظب باشید که مسلمان ها را اینجا بیرون نکنن، اسرائیل اینجا نیاید، اگر آمد هیچ روزی برای مسلمین نیماند، زیرا آیه ای رو میگوید، آیه میگوید اگر اینها آمدن به اهلی رحم نمیکنن، چیزی نمیدن. همینجورم شد، این معجزه آیه است. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، دو بار اشغال کردن، سال 67 هم اشغال کردن، بار اولم که سال 48 میلادی بود، یعنی 1948 میلادی بار اول بود، 1967 میلادی بار دوم. و الانم که میبینید نهمین دور مذاکرات اعراب و اسرائیل به شکست میکشد، برای این که اینا فقط میخوان مذاکره کنن تا یه فرصت بیشتری پیدا کنن که بیشتر تهاجم بکنن. این دعوی اینا هست. فیزن لا یعتون ناس نقیرا، رباخاری را هم اینا تو دنیا ترویج کردن. در قرآن وقتی از یهودیان نام میبرد و سر ملعون شدن اینها را ذکر میکند، فرمود و اکل همون ربا و قد نهو عن، فرمود این ربا چیزی نیست که قرآن تحریم کرده باشد، این را تورات هم تحریم کرد. و قتل همون انبیاء به غیر حق و چه و چه و چه، یکیش همین است، به اکل همون ربا و قد نهو عن. این طور نبود که ربا را فقط قرآن تحریم کرده باشد. خب این رذیلت برای صهیونیست ها بود و هست و قرآن هم خبر داد. ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا، بله کیها جدا؟ بله البته منظور همونها هستن، وگرنه یه عده از یهودی ها رو قرآن به عظمت نام میبرد فاد و من اهل کتاب امتون یتلون آیات الله، خب عده از اونها هستن مؤمنن، آیات الهی را تلاوت میکنن، قرآن هم از اونها به عظمت یاد کرده است. عمده همین گروهی هستن که قرآن اینها لعنت کرده است، از رذایل اینها خبر داده است، وگرنه از اون از بعضی از اونها به عنوان راسخ در علم یاد کرد، به عنوان تالی آیات الهی یاد کرد، به عنوان قیام یاد کرد، و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، حق اونها را حفظ کرده است. خب این که فرمود ام لهم نصیب من الملک فیز الله یعطون نقیس ناس نقیرا، اونایی که این ام را منقطع گرفتن گفتن به این که ام اگر متصله باشد معنی استفهامی داشته باشد، با همزه استفهام با همزه می شود، و اینجا چون همزه استفهام ندارد این ام منقطع است. ام لهم یعنی بل لهم، بلکه برای اینها مگر نصیبی است. این اضراب از گذشته است. در گذشته اینها به جبت و طاغوت ایمان آوردن و اون داوری باطل را کردند که مشرکین از مؤمنین و مسلمین متمدن ترند. الان میفهمد خدا ما از اون صرف نظر میکنیم، به رذیلت دیگر میپردازیم، که این ام منقطعه به معنی بل بودن لازمش این نیست که این بعدی از قبلی بالاتر باشد. همین که معنای اضراب و اعراض را بفهماند کافی است. یعنی فعلا ما از گذشته، از اون مطلب گذشته صرف نظر میکنیم، حالا میرسیم به این که آیا اینها قدرتی دارن که این کار انجام میدن یا نه. ولی سیدن استاد رضوان الله علیه احتمال دادن که این ام لهم، این ام همون ام متصله باشد نه منقطعه، و ضلع دیگرش هم اون جمله بعدی است، آیه بعدی است، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، ام کذا ام کذا ام کذا. این ازلا مساوی همان، بنابراین احتمال این که ام متصله باشد هست. به هر تقدیر شما این رذایل را که جمع بندی می کنید، هم رذایل فرهنگی در اینها هست که یشترون الضلالت بالهدى و یریدون ان تضلوا السبیل، زالند و مزل، هم رذایل اجتماعی و اخلاقی و ادبی در اونها هست برای اینکه گویا قرون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و رائنا لگن به ارسنتهم و تعنن فی الدین، هم رذائل سیاسی در اونها هست برای اینکه بعد از جریان احد رفتن توطئه کنن مشرکین را علیه مسلمین بشورانند و در نتیجه به شرک اونها ایمان آوردن و شرک مشرکین را از ایمان مؤمنین بالاتر دانستن و مشرکین را از مسلمین متمدنتر دانستن، و هم رذیلت مالی و اقتصادی در اونها هست که اگر به جایی برسن دیگران را محروم میکنن، و هم رذیلت اخلاقی دیگر هست و این است که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملک عظیما، که این بخشی مربوط به زمان اونهاست و بخشی هم تطبیق شده است بر ائمه دین که حالا علاهده باید بحث بشود. الحمدلله رب العالمین.